ساعت 10 شب، محمد زرقامی هستم. اینجا مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در این جمعه شب پاییزی در کنار شما هستیم با دیگر همکارانم و نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای ایران و جهان در 30 دقیقه‌ای که با هم سپری خواهیم کرد. نگاه تیزبین همکاران رادیو فردا به رویدادهایی که تا این ساعت و این لحظه اتفاق افتاده، همراه با تحلیلگران و نگاه تحلیلی اونها به این رویدادها. در میانه خبرها، اگر که جستجو کرده باشید، اگر که خبرهای ما رو دنبال کرده باشید، حتما دیدید که وزیر دفاع آمریکا گفته که سقوط موشک‌های کروز به داخل خاک ایران رو تایید کرده. از دیگر سو، در میانه خبرها باز خبری هم بود که امروز با تحلیلگران هم صحبت‌های فراوانی شده. در این مجله شبانگاهی هم باز نگاهی به اون خواهیم داشت و اون هم خبر کشته شدن حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حلب هست که تمام این رویدادها رو در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. اما اگر اجازه بدید فارغ بشیم از صحبت‌های بیشتر و بریم سراغ خبرها، با هانا کاویانی همراه بشیم که مسئولیت خبرها رو به عهده داره و نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا این لحظه گذشته. این شما و این هم هانا کاویانی.
سپاسگزارم محمد. با سلام. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه، را تسلیت گفتند. حسین همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنج شنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران گفته که او به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه گفت بر اساس نشانه‌هایی که در دست دارد، 4 موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. این نخستین اظهار نظر رسمی یک مقام آمریکایی درباره افتادن شماری از موشک‌های کروز روسی در خاک ایران است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش رسانه‌های غربی را در مورد سقوط این موشک‌ها در خاک ایران تکذیب کرده بود. در ایران هم سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفت که نمی‌تواند این گزارش را تایید کند. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که از ناوهای خود در دریای خزر 26 موشک کروز به سوی مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه پرتاب کرده است. پلیس افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات ویژه که با پشتیبانی هوایی ناتو انجام شد، حدود 100 تن از افراد طالبان کشته و 50 تن از آنها مجروح شدند. این عملیات توسط پلیس مرزی افغانستان پس از ورود 10 تن از افراد طالبان از پاکستان به افغانستان در منطقه شوراوک در ولایت قندهار انجام شده است. گروه طالبان هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی افزایش اعتراضات در نوار غزه، سربازان اسرائیلی روز جمعه با تیراندازی به آن سوی مرز 5 نفر را در غزه کشتند. معترضان فلسطینی به مرز اسرائیل نزدیک شده و در حال سنگ پرانی آتش زدن لاستیک بودند و در این درگیری 30 نفر نیز مجروح شدند. این اعتراضات برای اعلام همدردی با معترضان فلسطینی در بیت المقدس، اورشلیم و کرانه باختری رود اردن شکل گرفته بود. در همین حال در روز جمعه یک مرد جوان یهودی در جنوب اسرائیل با چاقو 2 عرب اسرائیلی و 2 فلسطینی را زخمی کرد. در شمال اسرائیل هم پلیس یک زن عرب شهروند اسرائیل را که گفته شده قصد حمله با چاقو داشته، با شلیک گلوله زخمی کرد. کمیته نروژی نوبل صلح از میان 273 نامزد دریافت این جایزه، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس را برگزید که ائتلافی از سازمان‌های مدنی در این کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین عباسی، رهبر اتحادیه کارگران تونس، یکی از این سازمان‌های مدنی، گفت که اعطای این جایزه افتخار بزرگی برای تونس است و در این حال به جهان عرب امید می‌دهد. و اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که انتخابات روز یکشنبه در بلاروس بدون سرکوب سیاسی انجام شود، تحریم‌هایی را که علیه 140 تن از جمله رئیس جمهوری بلاروس وضع کرده تعلیق خواهد کرد. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی‌ها و منع سفر به اتحادیه اروپا می‌شود. و عربستان سعودی در اعتراض به انتشار نسخه تازه ترجمه کتاب آیات شیطانی سفیر جمهوری چک را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خبری سعودی، مقام‌های عربستان به سفیر جمهوری چک گفتند که این کتاب به اسلام و مسلمانان توهین کرده و از او خواستند تا انتشار این کتاب متوقف شود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به آخرین و مهمترین خبرها تا این لحظه. و اما در این مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ مطالبی که حمید فاطمی سردبیر این مجله شبانگاهی برای شما انتخاب کرده و تا لحظات دیگر شنونده اون خواهیم بود. حسین همدانی که بود؟ نگاهی به سوابق و مسئولیت‌های این عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. همزمان با اوج گرفتن عملیات روسیه در خاک سوریه، دولت آمریکا قصد دارد به برنامه آموزش و کمک آنچه مخالفان میانه روی بشار اسد در سوریه مینامد پایان دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی میگوید حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون نامه به رئیس جمهوری از بی اخلاقی سیاسی است. ساعت 10:06 شب در ایران و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه در حلب کشته شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای همدانی پنجشنبه شب 16 مهر ماه کشته شده. وعید پوراستاد گفتگویی رو داشته در همین ارتباط با مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا و آشنا به این مسائل، و در ابتدا از او درباره سوابق و مسئولیت‌های حسین همدانی پرسیده.
بیانیه رسمی روابط عمومی سپاه اعلام کرده که حسین همدانی از مستشاران ارشد سپاه در سوریه بوده. قبلا منابع غیر ایرانی اعلام کرده بودند فرمانده ارشد ایران در درگیری‌های سوریه است. پیش از این هم مشاور فرمانده کل سپاه آخرین سمتش بوده و که براش اعلام شده. در جریان جنگ ایران عراق هم از فرماندهان ارشد بوده، فرمانده لشکر بوده، فرمانده لشکر انصارالحسین، فرمانده لشکر 16 قدس و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، فرمانده بسیج تهران و فرمانده سپاه تهران.
آیا به اسم مشخص هست که سرتیپ همدانی کجا کشته شده و تا این لحظه موضع رسمی ایران درباره کشته شدن سرتیپ همدانی چی بوده؟
اعلام رسمی این هست که در حومه حلب کشته شده، ولی روز گذشته منابع نزدیک به حکومت سوریه و ایران اعلام کرده بودند که با حمایت بمب‌افکن‌های روسیه یک عملیات زمینی بزرگی علیه داعش و مخالفان حکومت اسد در حال طراحی هست و گفته شده بود نیروهای نظامی ایران هم در این عملیات حضور داشتند.
آقای ویسی، کشته شدن سرتیپ همدانی، اون هم در این رده بالای سپاه پاسداران، چه تأثیری در تحولات بعدی سوریه ممکنه بذاره؟
اولا که این نشون میده که ایران و سپاه پاسداران در سطح بسیار بسیار بالایی در تحولات سوریه درگیر هست و داره در صحنه جنگ عملیات رو اداره میکنه که چون این فرمانده ارشدی کشته میشه. البته سبک فرماندهی سپاه در جنگ ایران و عراق هم این بوده که فرماندهان ارشد همیشه در خطوط مقدم بودن، خب این باعث میشده خیلی هاشون هم کشته بشه. ولی به نظرم تأثیری که میتونه در تحولات سوریه داشته باشه اینه که علنا اعلام میکنه این به عنوان یک نماد که ایران در بالاترین سطوح خودشو متعهد میدونه که حکومت بشار اسد رو حفظ بکنه، ولو اینی که این دخالت نظامی ایران هم رسما اعلام بشه با این نوع حضورها و همینی که چنین نتایجی برای فرماندهان ایرانی داشته باشه.
برخی از رسانه‌ها از آقای حسین همدانی به عنوان یکی از فرماندهانی یاد میکردن که در اعتراضات سال 88 در خط مقدم برخورد بوده. آیا واقعا اینطوری بوده؟
بله، خب ایشون فرمانده سپاه تهران بزرگ بود که مسئولیت تامین امنیت تهران رو بر عهده داشته. از طرف دیگه ایشون از فرماندهان ارشد قرارگاه سارالله بود که قرارگاه سارالله وظیفه تأمین امنیت تهران در مقابل هر تهدید داخلی و خارجی بر عهده‌اش است. و آخرین نکته‌ای که میشه گفت در مورد ایشون اینه که اعلام کرده بود که موسوی و کروبی قابل بخشش نیستن و باید به ما سران فتنه اعدام بشن.
مراد ویسی بود که نگاهی داشت به سوابق و مسئولیت‌های حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در حلب کشته شده و گفته میشه که به وسیله نیروهای گروه خلافت اسلامی کشته شده آقای همدانی. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید، اما اجازه بدید که باز هم بر روی مسائل خاورمیانه و مسئله سوریه تمرکز داشته باشیم. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرده که نشانه هایی در دست داره حاکی از اینکه 4 موشک کروز روسیه به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. در تحولی دیگر رسانه های آمریکایی گزارش دادند که دولت باراک اوباما قصد داره به برنامه آموزش و کمک به آنچه که مخالفان میانه روی رژیم بشار اسد نامیده میشن از سوی دولت آمریکا در سوریه پایان بده. ولی اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که برای گفتگو با مقام‌های ناتو به اروپا سفر کرده میگه که ایالات متحده آمریکا به تعهد خودش برای یاری دادن به شبه نظامیان مخالف بشار اسد همچنان وفاداره. گزارش نادر صدیقی از واشنگتن به این موضوع میپردازه.
دولت ایالات متحده گزارش‌های مربوط به سرنگونی 4 موشک کروز روسی در خاک ایران را تایید کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن اعلام کرد که نشانه‌هایی در دست است که 4 موشک کروز روسیه به جای سوریه در خاک ایران سقوط کردند. سخنان آقای کارتر که در کنفرانس خبری مشترک او با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا ایراد شد، نخستین اظهار نظر رسمی و آشکار یک مقام ارشد دولت آمریکا محسوب می‌شود. 4 موشک سرنگون شده از جمله 26 موشکی بودند که از طریق یک ناو جنگی روسیه در دریای خزر شلیک شدند ولی به علت نقص فنی در نقاطی از ایران فرود آمدند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی به نقل از 2 مقام این کشور که نامشان اعلام نشده بود، خبر سقوط 4 موشک کروز در خاک ایران را گزارش کرده بودند، ولی مقام‌های روسی در تلاش برای تکذیب این خبر گفتند که موشک‌های پرتاب شده به هدف‌های خود در خاک سوریه اصابت کردند. در ایران هم گزارش‌های ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شده و کاخ کرملین در تلاش دیگر اعلام کرده که ایران به طور رسمی سقوط موشک‌های کروز روسیه در خاک خود را تکذیب کرده است. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری لندن با اشاره به عملیات روسیه در سوریه گفت که این اقدامات هم برای منطقه و هم برای خود روسیه خطرآفرین است و استراتژی آنها در سوریه اساساً ناقص و معیوب است و اشتباهی که روسیه مرتکب می شود تنها موجب گسترش جنگ های داخلی سوریه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا در مورد دخالت جمهوری اسلامی در سوریه نیز گفت بدیهی است که ایران از اسد پشتیبانی می کند و این یکی از آثار نفوذ زیانبخش دولت ایران در منطقه است که آمریکا می کوشد با آن مقابله کند. آقای کارتر افسود که به دلیل همین سیاست‌های دولت ایران است که واشنگتن در کنار دوستانش در سراسر خاورمیانه قرار دارد و بر آن تأکید می‌کند. وزیر دفاع آمریکا آموزش شبه نظامیان سوری را که با گروه خلافت اسلامی هم مقابله خواهند کرد از اجزای کلی استراتژی مقابله با داعش توصیف کرد و گفت که واشنگتن به تعهد خود برای پشتیبانی از شبه نظامیان سوری وفادار است و به بررسی بود این برنامه پرداخته است. در آمریکا رسانه‌های گوناگون ضمن انتقاد از نارسایی‌های این برنامه گزارش دادند که دولت اوباما بر آن است تا آموزش و کمک شبه نظامیان مخالف بشار اسد را متوقف کند، ولی سخنان وزیر دفاع آمریکا از تغییر این برنامه و گسترش آموزش افراد رزمنده سوری حکایت دارد. شبکه MSNBC بامداد آدینه گزارش داد که ممکن است تعداد این رزمندگان به 5000 تن بالغ شود. وزیر دفاع آمریکا در واکنش ناتو به عملیات روسیه هم گفت که 2 چپه شرقی و جنوبی ناتو باید در برابر تهدیدها و تجاوزهای روسیه از اوکراین گرفته تا نفوذ به مرزهای هوایی ترکیه متحد باقی بمانند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که دخالت نظامی روسیه در سوریه توافقی را که ماه گذشته بین گروه‌های مخالف و دولت دمشق برای استقرار آتش‌بس در بخش‌هایی از سوریه صورت گرفته بود برهم زد و تلاش‌های دیپلماتیک جهت پایان دادن به جنگ‌های 4 ساله این کشور را نیز بی‌اثر ساخت.
گزارش نادر صدیقی را با هم شنیدیم.
این صدای رادیو فرداست.
اما در اینجا فرصتی فراهم شده تا با هم شنونده پیام‌های تلفنی شما باشیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
این پوتین موزی مکار چطوری سر آمریکا و بقیه رو کلاه گذاشت و به هوای اینکه به داعشی ها حمله میکنه و میخواد اونا رو از بین ببره حمله میکنه به مخالفان خود اسد. ایرانی ها بشناسین که آقای خمینی هم که در آغوش پوتین هست آینده ما خدای نکرده به چه شکلی در بیاد و چطوری اینا موزیانه این دیکتاتورها رو نگهداری و ساپورت میکنن. بشناسید اینا رو.
فرماندهی سپاه میفرماین که در طول این 36 سال 4 توطئه بزرگ که منشأ غربی هم داره برای ساقط کردن این نظام صورت گرفته. اشاره میکنن به جنگ ایران عراق، انتخابات سال 72 که منظورشون پیروزی آقای خاتمی بود اصلاح طلبان، و انتخابات 88 که بهش اسم فتنه دادن این آقایون، و مذاکرات اتمی که به برجام منجر شده. ولی نظر مردم ایران به نظر من چیز دیگه است. مردم ایران میگن شما برای که بر سر قدرت بمانید جنگ رو که بعد 2 سال میشد غرامت بگیریم و فیصله کنیم، 8 سال کشش دادین به قول معروف، بعد اقدام به قتلای زنجیره‌ای کردید، حدود 100 نفر اندیشمند و دگراندیش رو کشتید و بعد سپاه رو وارد عرصه‌های سیاسی کردید و به خصوص اقتصادی که امروزه این همه فساد و تباهی در امر اقتصاد و جنبه‌های دیگه داریم رو دلش می‌کشیم، و همچنین کودتای 88 علیه مردم ایران که از سوی اون صندوق رأی آقای احمدی نژاد آوردید بیرون که هر روزی دزدی‌ها و غارت‌های میلیاردی در دوران ایشون داره برملا میشه. مردم ایران اینا رو میگن، خودتون اشو به اون راه میزنید، اینا رو هم گوش کنید.
جناب آقای جعفری، شما که در فتح‌یابی تخصص دارید، چند قلم فتنه هم دیگر بود که شما یادآور نشدید که انشاءالله اون را در فرصتهای دیگر آقای ظریف و آقای روحانی به شما میگویند.
آقای خامنه‌ای، چرا شما توی سخنرانی‌هایتان در مورد مسائل هسته‌ای تو پهلو سخنرانی میکنید؟ بعد از دست دادن وزیر خارجه با پرزیدنت اوباما میگویید مردم ایران بجز مذاکره هسته‌ای هیچ رابطه‌ای با آمریکا برقرار نخواهد کرد و از زبان ملت ایران سخن به زبان میآورید. اتفاقا یکی از بزرگترین آرزوی ما مردم ایران رابطه همه جانبه با دولت آمریکا است. کمر ما ملت در این اقتصاد ورشکسته دیگه شکسته شده. آقای خامنه‌ای، فقر اقتصادی فقر فرهنگی آورده. اگر پشتتان به کشور روسیه گرم است، بدانید که سیاست روسیه یک سیاست مقطعی می باشد. در تاریخ ایران هرگز ما ایرانیان از روس‌ها خیلی ندیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی و یکی از چهار وزیری که در نامه به رئیس جمهوری ایران درباره رکود بازار سرمایه هشدار داد، گفته حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون این نامه ناشی از بی اخلاقی سیاسیه. به گفته آقای ربیعی، آقای ربیعی نوشته شدن این نامه رو امری معمول دانسته که حاکی از بحران در اقتصاد ایران نیست. هومن عسکری در این باره گزارشی داره که با هم خواهیم شنید.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی 16 مهر ماه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 صدا و سیما بازتاب گسترده نامه خود و 3 تن دیگر از همکارانش به حسن روحانی رئیسشان را مصداق از کاه کوهی ساختن دانست و تصریح کرد که از این دست نامه ها بسیار نوشته است. علی طیب نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در این نامه به حسن روحانی درباره شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران هشدار داده و گفته بودند از دی ماه سال 1392 خورشیدی بازار سرمایه شاهد افتی بی سابقه بوده است. علنی شدن نامه چهار وزیر و توضیحات متعاقب آقای ربیعی گمانه‌های بسیاری را درباره علل و انگیزه‌های سرگشاده شدن این نامه مطرح کرد. پیشتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران، به رادیو فردا گفته بود که یکی از گمانه‌های مطرح شده درباره دلایل نوشتن نامه چهار وزیر واکسینه کردن خود در برابر تبعات احتمالی شرایط کنونی در آینده است.
چهار تا وزیری که تو حوزه تولید، تو واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وزیر دفاع هم همینطور، برای که صنایع دفاعی به بخش صنعتی مهمی در اقتصاد ایرانه. اگر صنایع خودروسازی حدود 1% یا 1.2% کشور رو تشکیل میده، صنایع دفاعی هم کمتر از اون نیست. به این جهت وقتی با این بحران روبرو شدن، در درجه اول در آستانه استیضاح که قرار گرفتن، یه جوری به نظر میرسه که دارن جناحین خودشونو میبندن، یه مقدار خودشون رو جلو واکسینه میکنن، مسئولیت میدن که مشکلاتی است. ما گفت
انتشار این نامه نوک پیکان انتقادهای جناح محافظه‌کار را به سوی دولتی نشانه گرفت که با شعار تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران این نامه را در تعارض با سخنان حسن روحانی مبنی بر عبور از رکود دانست. با این حال علی ربیعی این برخوردها را بی اخلاقی سیاسی برای زمینگیر کردن دولت خواند و تأکید کرد که موضوع نامه، یعنی همان بازار سرمایه و بورس کشور، در کل تنها 5% از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران، درباره سهم بازار بورس در اقتصاد ایران می‌گوید:
شاخص‌های متفاوتی از نسبت مشارکت یا نسبت سهم بازار سرمایه نسبت به اقتصاد وجود دارد، ولی از جمله مهمترین شاخص‌ها و معیارهای میزان مشارکت بازار سرمایه در اقتصاد ملی، نسبت ارزش بازار سرمایه تقسیم بر تولید ناخالص داخلی است. این نسبت الان در حال حاضر در حدود 20% هست. به نوعی میشه گفتش که تخمین مالی که بنگاه‌های اقتصادی کشور نسبت به GDP از طریق بازار سرمایه انجام میدن الان حدود 20% هست. از زمان تنظیم نامه وزرا تا امروز حدود 20,000 میلیارد تومان کاهش ارزش داشته در بازار، یعنی به همین صورت اگه بخواهد ادامه پیدا بکنه وارد یک بازار سرمایه ما و به تبع اون اقتصاد ما وارد شاید یه بحران بشه.
روزنامه کیهان هم در گزارشی نامه‌نگاری این چهار وزیر و علنی کردن آن بعد از گذشت 1 ماه را نشانی از عدم دسترسی وزیران به رئیس جمهوری و وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت توصیف کرد. اینک وزیر کار به عنوان یکی از نویسندگان نامه میگوید جای نگرانی نیست و اقدام او و همکارانش در انگشت گذاشتن بر کاهش حدود 180,000 میلیارد تومان در بازار سرمایه را تبعیت از مشی رئیس جمهوری خواند که به گفته ربیعی برای اینکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد خواهان کتبی شدن مسائل است. علی ربیعی در این حال گفته که در هیئت دولت همه وزیران در عمل سربازانی هستند که تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.
گزارش هومن عسکری بود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی یکی از چهار وزیری بوده که نامه ای رو به رئیس جمهوری ایران درباره رکود بازار سرمایه نوشته بودند و در این خصوص هشدار داده بودند. آقای ربیعی اکنون میگه که حاشیه های ایجاد شده پیرامون این نامه ناشی از به گفته او بی اخلاقی سیاسیه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو برای یه پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گارد حمله میکنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش میکنه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته جایزه صلح نوبل اعلام کرد که این جایزه به دلیل مشارکت در برقراری دموکراسی در تونس پس از انقلاب سال 2011 میلادی 4 سال پیش به این گروه اعطا میشه. جایزه صلح نوبل که بیش از 970 هزار دلار ارزش داره 2 ماه دیگه در مراسمی در اسلو پایتخت نروژ اعطا خواهد شد. در همین خصوص وحید پوراستاد گفتگویی رو داشته با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
از 4 تا انجمن یا اتحادیه مختلف تونس تشکیل شده، یکی خب اتحادیه کارفرماهای صنایع و صنایع دستی، یکی انجمن وکلای ملی وکلا، یکی لیگ حقوق بشر و به خصوص اون اتحادیه کارگری معروف تونس. این 4 تا گروه تشکیل دادن این کمیته ملی دیالوگ رو و برمیگرد منشأش هم به سال 2013 که تونس در آستانه یک جنگ داخلی قرار گرفته بود در بعد از سرنگونی حکومت آقای بن علی که خب در یک انتخاباتی حزب النهضه اسلامگرا قدرت در دست گرفت در تونس. تا سال 2013 نتونستند قانون اساسی رو خوب پیش ببرند و به خصوص شکاف بین بخش سکولار و اسلامی جامعه بر سر اینه که قانون اساسی چه جوری تدوین بشه، رابطه اسلام و دموکراسی و دولت چی باشه. وضعیت بسیار خطرناکی در سال 2013 ایجاد شد، طوری که پلیس و نیروهای ملی هم اومده بودند در خیابان و تظاهرات می‌کردند. به خصوص ترور 2 تا از اعضای اپوزیسیون تونس یه کار رو به جای رسوند که وضعیت واقعا قطبی شده بود که این کمیته اون موقع شکل گرفت که بیاد دست سر سامون بده برای فعالیت احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی.
آقای حسینی فر، الان این کمیته چهارجانبه گفتگوی تونس در چه وضعیته؟ آیا همچنان در تحولات سیاسی تونس نقش مهمی رو ایفا میکنه یا فعالیت اونها بیشتر به سابق برمیگرده؟
نه، واقعیتش اینه که خب این کمیته تونس تو همون سال 2013 تا 2014 هم قانون اساسی رو نهایتا به سرانجام برسونه، واقعا پیشنهاد کرد هم دولت موقت رو تشکیل بده که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رو در آخر سال گذشته برگزار بکنه. از اون موقع به بعد هر 4 تا گروه تقریبا از هم جدا شدند. یعنی در نظر بگیریم که به خصوص این روزها خود این اتحادیه کارگری با دولت در افتاده و صنایع در افتاده و مشغول یه سری اعتصابا هستند. اون لیگ حقوق بشر راجع به برخی محدودیت‌هایی که دولت می‌خواد ایجاد بکنه درگیر هستش. مجموعاً دیگه اون نقش سابق رو ندارن و حتی بعضی‌ها روبروی هم ایستادن. و این مثلا جایزه که امروز داده شده شاید پیامی به خود این جامعه تونس هم هست، هشداری هست که نه مثلا وارد خودشون اون دستاورد رو برباد ندن، ادامه بدن. واقعیت اینه که تونس در وضعیت نه چندان مناسبی کماکان قرار داره، به خصوص وضعیت اقتصادیش، به خصوص ترورهایی که انجام شده از ظرف این ایام اخیر. توریسم خابیده، اتحادیه اروپا هم اصولا با توجه به مشغولیاتی دیگه که داره راجع به سرمایه‌گذاری در این کشور آنچنان فعالیتی نداره. همه اینا دست به دست هم داده که هم افراط‌گرایی مقدار رشد پیدا بکنه و هم گروه‌های سیاسی بیش از پیش رو در روی هم بیستن.
آقای حسین فر، اتفاقاً اشاره‌ای می‌خوام به همین بیشتر داشته باشید که چه تأثیری این جایزه صلح نوبل در تحولات آینده تونس خواهد گذاشت، با توجه به این که گفتید به هر حال در این کمیته چهارجانبه ملی در تونس یک سری اختلافاتی هم وجود داره.
هم همونطور که گفته شد این به اصطلاح جایزه یک پیامی به خود جامعه تونس که دوباره نقش این گروه های مدنی، جامعه مدنی رو جدی بگیرن، نذارن شکاف ها به اونجا برسه که اصولا دیگه امکان گفتگو نباشه. و برای این شاید این کمیته نوبل خب پیامی هم داده به کل آفریقا و خاورمیانه که در کنار این وضعیتی که در سوریه، در یمن، در بحرین و به خصوص در مصر و لیبی پیش رفته، آلترناتیوی دیگه ای هم وجود داره و کماکان میشه از راه اجماع ملی از طریق گفتگو بسیاری از مسائل حل کرد و لزومی نداره که جوامع با هم در بیفتن گروهاش و از طریق زور بخوان مسائل حل بکنن. این پیام عمده بود که در این به اصطلاح جایزه ای که امروز داده شده به اصطلاح مستتر است.
حبیبه حسینی فرد در آلمان با ما گفتگو میکرد.